و سلامتی آقا و زمان صلوات خط کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفا. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره توصیقات خاص بحث می کردیم، گفتیم که اعتبار توثیق موثقین ممکن است از باب حجیت خبر باشد و این قسمت رو شرح دادیم و ظاهرا کامل شد. اما وجه یا توجیه چهارم یا پنجم، حجیت توثیق موثقین از باب حجیت قول خبره، پنجمین وجه هست که شرح بدیم انشاءالله کامل بشه. گفته می شود که حجیت توثیق از باب حجیت قول خبره است. این قول را بعضی از اعلام گفته اند و قولیست بسیار متین و دارای ریشه و اساس. در این راستا اولا خود حجیت قول خبره را اشاره کنیم، آنگاه به عنوان تطبیق این قاعده رو تطبیق کنیم به اعتبار توثیق موثق. اما حجیت قول خبره خود یکی از قواعد فقهی است، یکی از قواعد حجیت قول خبره است. اهل خبره از آنچه در چشمانداز تخصص و خبرویتش قرار دارد، اگر خبری بدهد اون خبرش حجت و معتبر است. مثال بارز، طبیبی پزشکی که از سلامت و بیماری فرد مورد معالجه خودش خبر بدهد، خب اون امریست مورد خبرویت و آشنایی آن طبیب است و خبرش اعتبار دارد و حجیت است و حجیت دارد. این معنای قاعده. دلیل اصلی اعتبار قاعده هم سیره عقلاست که عقلای عالم به قول اهل خبره در مورد کاری که متعلق خوب و رویت مخبر باشد اعتماد میکنم. هرچند نصوصی هم در ضمن حکایات و روایات میشود در این رابطه مورد استناد قرار گیرد، ولی که اصلی ترین دلیل برای اعتبار همان سیره عقلاست. معنای حجیت قول خبره رو که فهمیدیم، الان به تناسب بحث میخواهیم قول خبره را در برابر قول مخبر عادل قرار بدیم و فرق آن دوتا را مورد توجه قرار بدیم. میگیم خبر عادل عبارت است از یک موضوع یا یک حکمی که شخصی به نام مخبر از اون موضوع یا حکم خبر میداد و اون شخص موثق یا عادل است، بهش میگیم خبر عادل. خود فرد در جهت خبر دادن فقط حس و شهودش شرط اصلی است. شرایط راوی دخل به اصل خبر ندارد. به اصل خبر رسانی فقط سلامت عقل و حس و شهود، و اما خود امری را که خبر می دهد، اون امر هم از موضوعاتی است یا احکام که مردم عقلا به طور عادی همین مقدار شرایط عادی که داشته باشد که چه عقل حس و شهود کافی است، چیزی دیگری در اونجا مدخلیت ندارد. مثلا خبر میداد که آقای توحیدی آمد، سید طباطبایی خبر میداد که آقای توحیدی آمد، این اختصاص به سید طباطبایی ندارد. خبر، خود خبر نیازی به فهم نیجه تخصص کارشناسی و علم ندارد. به همون مقداری که بشر عادی واجد اون مقدار توانایی هست، عقل و حس و شهود کافیست. این می شود خبر و مخبر. اما بل او اوصاف راویست در حد اشاره کردن. گاه شما با همه فهم و دقتتان گوشه را حواستان جای دیگری عنایت نمی کنید. گفتم اونا اوصاف راویست در اصل، در اصل نه در اصل خبر رسانی، گفتم در اصل خبر رسانی این مقدار کارها لازمه. فرد عادی میتوند به طور عادی از اون امر خبر بدهد، موضوع است یا حکم. اما قول خبره دو تا خصوصیت دارد در مقابل این دو تا خصوصیت. یک، خود مخبر که اهل خبره هست باید نسبت به اون امر که نیاز به خبرویت دارد اهلیت، آگاهی و خبرویت داشته باشد. این یک. دو، اون امری که از اون امر خبر میدهد هم نیازی به خبرویت، مضافاً بر حس و شهود نیاز به خبرویت و یک کارشناسی ویژه داشته باشد، مثل طبیب که خبر از سلامت بیمار خودش میدهد که دیگه التیام یا دیگه اون ناراحتی ها و آسیب از جسم بیمار مرتفع شد. مخبر خصوصیت دارد، خبر ویژگی دارد. این می شود فرق خبر و قول اهل خبره. اون یکی رو میگیم خبر، اینه میگیم قول اهل خبره. اون مطلبی که شما گفتید الان گوش بدید، اینجا میرسیم. ما اگر گفتیم که اعتبار توثیق موثق از باب خبرویت هست، دیگه اون قول قبلی که چه بود؟ که اعتبار از باب حجیت خبر باشد، خودش عقب نشینی میکند که شما میگفتید که رد کردید یا قبول، نیازی به اون ندارد. اثبات این اونو از منطقه خارج میکند. بعد از شرح این دو تا طریق و آماده شدن بستر برای اعتبار توثیق، الان مراجعه میکنیم، میبینیم علی تحقیق که خود فهم وثاقت، فهم و درک وثاقت راوی یک امری نیست که برای همه مردم فقط با داشتن عقل از طریق حس و شهود به دست بیاد. وثاقت یک امر پیچیده و نیاز به فهم و درک ویژه دارد. وثاقت باید پایبندی شخص به موازین، قرائن و توانایی ملازم برای اون راوی، کل این امتیازات چیز عنوانی را خلق میکند به عنوان به اسم وثاقت. وثاقت امر مشهود و محسوس نیست، امریست پیچیده و نیاز به فهم ویژه. بنابراین خود وثاقت که از قبیل اموری بود که خبرویت می طلبد، کسی که از وثاقت خبر بدهد اون فرد می شود اهل خبره. آگاهی لازم، توفر و تخصص و کارشناسی نسبت به معنای وثاقت داشته باشد که بشود خبره، از خبرگان. او اگر مثل شیخ طوسی، او اگر خبر از وثاقت داد، خبره است و قولش حجت است و توثیقش می شود از باب حجیت قول خبره. بنابراین با این توجه کوتاه دیدیم که وساقت یک امر محسوس برای همه مردم نیست، نیاز به تخصص ویژه دارد و درک آن هم برای همه افراد میسور نیست، آگاهی و خبرویت می طلبد مثل شیخ طوسی و امثال. پس شیخ طوسی که خبر از وساقت بدهد، این توثیقش اعتبار دارد، اما از باب اعتبار قول خبره و این حرف درستی است. قائلین به این قول که میگویند توثیق از باب حجیت قول خبره هست درست و متین گفته اند، تحقیق هم همین است. بنابراین ما از باب شهادت و حجیت خبر واحد لزومی ندارد که اعتبار برای توثیق موثق اعلام بکنیم. نتیجتاً اعتبار توثیق موثق از باب حجیت قول خبره است. این مطلب تمام. اما پس نزد هم نخواهد بود، اما پس از این نکته بر اساس تسلسل بحوث میرسیم به اون قسمت از بحث که آراء و نظرات یا اظهارات خبرگان امور وساقت، اظهارات عنوان کنید اظهارات خبرگان امور وساقت. میبینیم که اعلام اقدمین اینها خبرگان بودند و توثیق اینها هم مورد اعتماد و اعتماد فقها بود و این اعتماد متسالم علیه بود، مورد تسالم بود که شما اضافه کنید که مؤید بر این مطلب هم یعنی اعتبار توثیق از استحکام برتری برخوردار می شود، در صورتی که ما بتونیم مطلب رو مورد تسالم اعلام کنیم. حالا این اظهارات را از کجا به دست بیاریم و به چه صورت است و چه گونه؟ آقای بختیاری قبل از شما رزرو شده است، بفرمایید.
اعتبار داره، اما چرا اعتبار داره؟ به جهت اینکه اگر قادر باشه یکی مثلا
خیلی آدم خوبی است. من پشت سرش رو نماز اقتدا میکنم، به عدالتتون اعتماد دارم. خب آقای آجا شاید مثل حرف شما حجیت
قول اهل خبره رو بزنید، از واقع قاعده سوال اینه آیا این قاعده قاعده فقهی هست یا قاعده لغوی هست؟ اگر قاعده فقهی باشه یا قاعده فقه همشه، آیا در اینجا حسه لازم نیست باشه؟ و
شما خیلی آدم خوبی هست. بسیار خوب، جزاکم الله خیر، جزاکم الله خیر. شما ظاهرن جناب آقای بختیاری با فصل و دقتی که دارید مسئله رو گویا شرح دادید، خوب گرفتید و شرح دادید، منتها اشکال از ضمن کلام شما بر نمی آمد. گفتید که حجت قول خبر، حجت خبر رو فهمیدیم و شرح دادید که اینجوریه و قول خبر هم شرح دادید که اینجوریه، قول طبیب هم گفتید که از باب حجیت قول خبره است، اینا را کلن کامل فرا گرفتید. تو وساقت رو گفتید که امری ساده است، حضرت عباسی آدمی که فقط عقل و حس داره دیگه از مسائل وساقت چیزی دیگه سرش نمیشه، آیا میتونه وساقت رو حس کنه؟ شمای استاد میگید نه، پس وساقت امری نیست که فقط با حس به دست بیاد، چیزی که فقط با حس به دست نیاد از قلم و رو به خبر میرد بیرون، میرود تحت پوشش خبره که امره که خبرویت میطلبد فقط با حس و شهود به دست نمیاد. یک مقدار تخصص و آگاهی ویژه میطلبد که وساقت از این قبیله. وساقت یعنی فرد منتظر، یک ملکه نفسانی برای اجتناب از کبائر، یک مقدار اهلیت و یک مقدار حسن ظاهر، یک مقدار تجربه، یک مقدار علم. کل این امتیازات وساقت خلق میکنه. این در قلمرو حس یک فرد عادی نیست، خدا به جودت ذهن شما بیفزاید. اما حاج آقا درباره قواعد فقهی میخواد یک سؤال اضافی و معلومات اضافی به دست بیاورد، ربطی به بحث خود ما آنچنان ندارد که قاعده حجیت قول خبره از قواعد استیادیه هست یا قواعد منصوصه یا قواعد شرعیه هست یا عقلائیه، این خودش یک معلوماتی است در بحث قواعد فقهی، اونجا جاش هست. اینجا شما برای این مطلب جای سوال دیگه ندارید. حجیت قول خبره که اعتبارش رو از سیره عقلا گرفت، قولش، اظهار نظرش درباره امری که مورد خبرویتش هست اظهار بکنه حجت دیگه، اون اسباب خبرویت حس و عدم حس اونجا راه نداره. اون حس و عدم حس در خبره که خبر ان حسن باشه نه ان حدسن. اما اظهارات رو شرح میدادیم.
خودتون فرمودید که اظهار حجت قول خوبه قاعده است. مثلا
این چه قاعده فقهیه معتبره؟ قاعده فقهیه معتبره مدرکش میتونه سیره عقلا باشد، میتونه نصوص هم باشد. قاعده فقهیه معتبره تمام. و اما چه میگفتیم؟ ما این اظهارات رو از کجا به دست بیاریم؟ عنوان کردیم شما این اظهارات به حضور شما در تقسیم بندی یادمون هست چه گفتیم؟ گفتیم که مشهور از اعلان اقدمین سه تا اسم علم و شهرت یافته. کیا بودن؟ احسن خواهد شیخ کشی و شیخ توسی و نجاشی. چرا؟ آفرین آفرین ماشاءالله آقای علیزاده. این سه نفر از اعلامند و اسم اینا سه تا ثبت شده اند. چرا؟ برای اینکه اون اعلام دیگر اما از قضای روزگار موفق نشده اند که کتب رجالی بنویسند. اما یک عده از اونها کتاب رجالی دارن برای معلومات ابتداییمون اشاره به اون اعلامی که کتب دارن داشته باشیم و بعد این سه تا کتاب چهار تا کتاب شرح داده بشد و جایگاهش گفته بشد. از بله از اعلام متقدمین دیگر هم که کتاب رجال براشون گفته شده است عبارت است از رجال برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی متوفی سال 270 کتابش هم معروف هست به رجال برقی. اگر خواستید توضیحات بیشتر مراجعه فرمایید رجال نجاشی صفحه 55. و اخیراً هم چاپ شده هست منضمن به کتاب رجال ابن داوود. و بعد از همین قدما که رجال نوشته است ابن عقده است. ابن عقده اسم کوچکش هست احمد ابن محمد ابن سعید که متوفی سال 3033 هستش. 333 هستش. بله 3000 که میشد اصلا قاعده بیرون. بعد کتاب ایشان هم هست کتاب رجال، اسمش کتاب رجال که فقط راویهای که از امام صادق روایت نقل کرده آن رو جمع آوری کرده. و این کتاب هم اگر شرحش خواستیم در کتاب فهرست شیخ طوسی صفحه 21 تا 28 شناسایی شده است. و همینطور خود شیخ صدوق که متوفی 381 هست، کتاب رجال، کتاب در رجال دارد به نام مصابیح، که این کتاب در حقیقت 15 تا مصباح در کتاب خودش عنوان می کند و روایاتی را که نقل می کند، خوبیش اینه، روایات از پیامبر راوی مرد باشد یا زن، و همینطور چیزی خصوصیتی که دارد این است، راویهای از حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها و از ائمه، و در مصباح اخیر روایات را نقل می کند که متضمن توقیعات بقیت الله اعظم ارواحنا فداست. و این کتاب هم خصوصیاتش در کتاب رجال علامه به نام خلاصة الرجال صفحه 98 آمده است. به حضور شما این مجموعه کتاب هایی است که قدمای اصحاب نقل تدوین کرده اند، اما یا اثری از آنها به طور مستقل وجود ندارد، یا در ضمن کتاب دیگر به چاپ رسیده، و یا مورد تردید هست در وجود فعلیشون، اما در اصل تعریفشون اختلاف و تردیدی وجود ندارد، فعلا در دسترس گویا نیست. مثلا رجال برقی با محاسن برقی با هم چاپ شده، ولی تردید وجود دارد که این رجال همون رجال برقی است یا یک رجال دیگری است که با محاسن برقی زمومه شده. این یک معلومات مختصر که قدمای ما هم غیر از این سه نفر کتب رجالی داشته اند، اما حال و وضعیتشان به این شرح بود. اما اصول رجالی که الان داریم، سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معجم جلد 1 صفحه 101 می فرماید اصول رجالیه ما 5 تاست، 4 تا که عبارت است از رجال کشیر، رجال شیخ و فهرست شیخ، و رجال نجاشی، که اون 4 تا کتب اربعه رجالیه مثل کتب اربعه روائیه از تهذیب و استفسار و کافی و من لا یحضر به همون حد معروف و معتبره. اما ایشان می‌فرماید رجال پنجم هم در اعتبار در حد این 4 تاست که این رجال پنجم همان رجال برقی هست، که اسم رجال برقی را شیخ طوسی در فهرست به نام طبقات الرجال به سطح رسونده، و علامه هم در خلاصه در خلاصت الرجال به این رجال اعتماد کرده، و در اجازه خود هم طریق خودش را به این رجال ذکر و معتبر اعلام کرده، رو این امتیازاتی که گفته شد رجال برقی از اعتماد بالایی برخوردار است و بنابراین می شود رجال پنج تا مضافن به اون رجال‌های چهارگانی که گفتیم و نه نه اصلش اصله این که با محاسن چاپ شده این تایید نمی‌کنه. و اما اون چهار تا رجال دیگر، اول از نظر قدمت رجال کشی هست، رجال کشی که معروف به رجال کشی شده هست، اصلش هست اختیار رجال، اسم کشی ابی عمر محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی، قبل از شیخ طوسی هست، 9 تا 12 چند تا فرق میکنند؟ 3 تا برقه دیگه، 12 تا 9. شیخ کشی در طبقه 9 قرار دارد که شیخ طوسی خب طبقهش 12 دیگه، هم طبقه با شیخ کلینی است. این رجال رو آورده است که اصلش هست اختیار رجال و امروز بهش میگیم معرفت و اختیار رجال، که گفته میشود در اون رجال شیعه و سنی مخلوط بوده و یا موثق و غیر موثق، اما شیخ طوسی اون رو تصفیه کرده و روات شیعه رو جمع آوری کرده و روات معتبر اسمش رو گذاشته است معرفت و اختیار رجال یا معرفت و اخبار رجال، که اصلش هست اختیار و رجال. این رجال کشی، حالا شما این رو به قول آقای علیزاده میگید نه دیگه این از شیخ طوسی شده، خب اختیار با شماست، ما حقیقت و واقعیتشو گفتیم، بدن مال ایشونه، خود شیخ طوسی هم اسم کشی رو حذف نکرده، شهرت هم دارد به اسم رجال کشی، اما اون مقدار تصرف در بارش انجام گرفته. آقای رنجبر نه 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 شیخ کشی از شیوخ اقدم امامی مورد اعتماد و از وجوه شیعه است، اما رجال دوم و سوم که مال خود شیخ طوسی هستش، قبل از که اینها را بگم رجال نجاشی را بگم، نجاشی هم اسمش را بلد بشیم که معروف شده است به نجاشی، شیخ نجاشی ابوالحسین احمد بن العباس نجاشی اسدی، این طبقهش همین طبقه شیخ طوسی، طبقه 12 معاصر شیخ طوسی است. رجالی که ایشان نوشته است رجالش در حقیقت تدوین مؤلفین شیعه است، مؤلفین رو نقل میکند و بعد از که مؤلفین نقل شد اونگهی وساقت و ضعف اونها رو هم در ذهن بحث میکنند که خبر از توثیق هم در کار هست. بعد از این چهار تا خب بعد از این دو تا کتاب که برای شما شرح دادیم، الان کتاب شیخ طوسی که به نام رجال و فهرست هست، در رجال شیخ طوسی خب میگن وقت تقریبا تمام عنوان بحث ما این شد. خود این کتب رجالی کیفیت تدوینشون، بعضی مؤلفین رجال را جمع آوری کرده و بعضی در توثیقات و تضعیف پرداخته و بعضی فقط ضعفا را جمع آوری کرده، شرح این معنا و امعان نظر بگذار و بگذار تا درس دیگر. سلام و خدمت.